مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. در برنامه گذشته بیان گردید که مسیح برخلاف ما انسانها بیگناه بود و به همین علت میتوانست نجات دهنده باشد. این صفت عاری از گناه بودن مسیح او را از هر انسانی متمایز میکند. مسیح در تعالیم خود بر بیگناه بودن خود شهادت میداد و این نشان میدهد که او شخصی بی نظیر بود و شخصیتی منحصر به فرد داشت. اما ببینیم که علاوه بر شهادت خود مسیح چه دلایل و شواهد دیگری در زمینه بیگناهی او وجود دارند. آنچه که دوستان مسیح گفتند. بنابراین برای ما واضح است که عیسی خودش را بدون گناه می دانست، همانطور که خیشتن را مسیح و پسر خدا می انگاشت. اما آیا احتمال ندارد که او در این مورد نیز همچون مورد پسر خدا بودن خود که احتمال خطا می رود دچار اشتباه شده باشد؟ شاگردان او چه فکر می کردند؟ آیا آنان در عقیده‌ای که او در مورد خودش داشت شریک بودند؟ ممکن است به نظر رسد که شاگردان مسیح شاهدان معتبری نبودند و ممکن است گفته شود که آنان اشخاصی متعصب بودند و عیسی را تعمدن با خطوطی زیباتر از آنچه که او واقعا بود ترسیم کردند. اما این گونه برخورد نسبت به رسولان بسیار نادرست می باشد. اظهارات آنان را نمی توان به این سادگی نادیده گرفت. دلایل بسیاری وجود دارند که نشان می دهند چرا می توانیم به شواهد ارائه شده از سوی آنان اعتماد کنیم. نخست آنکه آنان به مدت 3 سال رابطه بسیار نزدیکی با عیسی داشتند. آنان با یکدیگر می خوردند و می خوابیدند. در قایقی کوچک همزیستی نزدیکی با یکدیگر داشتند. حتی خزانه پول آنان نیز مشترک بود و یک حساب بانکی مشترک می تواند چه زمینه مساعدی برای ایجاد درگیری و اختلاف باشد. زخمه‌ای بر تار عصبی یکی از شاگردان سایر شاگردان را نیز تحریک می نمود. آنان با یکدیگر مشاجره می کردند، اما هرگز گناهان را که در خودشان می دیدند در عیسی نمی یافتند. صمیمیت و دوستی بسیار باعث از بین رفتن حرمت و احترام می شود، اما در مورد عیسی و شاگردان چنین نبود. همانطور که خواهیم دید، یوحنا و پتروس 2 تن از شاهدان شاخص بیگناهی مسیح بودند. آنان جزو گروه کوچکتری شامل پتروس، یوحنا و یعقوب بودند که مسیح با آنان امتیازات ویژه‌ای داد و مکاشفات عمیق‌تری عطا نمود. همچنین گواهی و شهادت رسولان در این مورد از آن رو ارزش بسیاری دارد، چون آنان از یهودیانی بودند که ذهنشان از کودکی از آموزه‌ها و تعالیم عهد عتیق اشباع شده بود و یکی از آموزه‌های عهد عتیق که آنان یقیناً با آن آشنا بودند آموزه عالمگیر بودن گناه انسانی بود. همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. در پرتو این تعلیم کتاب مقدس آنان به سهولت به کسی بیگناهی نسبت نمی دادند. سومین دلیل درباره قابل قبول بودن شهادت رسولان در مورد بیگناهی مسیح این است که این شهادات غیر مستقیم می باشند، به این معنی که آنان خود حقیقت بیگناه بودن مسیح را بنیان ننهاده بودند و اظهارات آنان در این مورد حالت جنبی داشت. آنان در مورد موضوعات دیگر بحث می کردند و در کنار این موضوعات مسئله بیگناه بودن او را به شکل جمله معترضه بیان می کردند. پتروس در مورد او می گوید که بره بی نقص و عیب بود و هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. یوحنا صریحاً میگوید که همه انسان‌ها گناهکار هستند و اگر ما بگوییم که گناهی نداریم یا گناه نکرده ایم، دروغ گفته ایم و خدا را نیز دروغگو شمرده ایم. اما او ادامه می‌دهد که مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بردارد و او کاملاً بی‌گناه است. اول یوحنا فصل 3 آیه 5. به این شهادت پتروس و یوحنا می توانیم سخنان پولس و نیز نویسنده رساله به عبرانیان را اضافه کنیم که می نویسند مسیح کاملا بی گناه بود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21. بلکه پاک، بی غرض، بی آلایش، جدا از گناهکاران. عبرانیان فصل 7 آیه 26. و او درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. آنچه دشمنان مسیح تصدیق می نمودند. هنگامی که می خواهیم آنچه را که دشمنان مسیح در مورد او می گفتند بررسی کنیم، شاید احساس کنیم که از موقعیت امن‌تری برخوردار هستیم. دشمنان مسیح یقیناً در مورد محبت و احسان او دچار تعصب نبودند. در انجیل می‌خوانیم که دشمنانش مواظب او بودند و سعی می‌کردند تا او را در گفتگو گرفتار سازند. معمولاً هنگامی که مناظره به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، مناظره کنندگان مسائل و ضعف‌های شخصی طرف مقابل را مطرح می‌سازند تا بدین ترتیب او را بی‌مقدار و خار کنند. اگر بحث و برهان راه به جایی نمی‌برد، لجن مال کردن طرف مقابل جانشین خوبی است. حتی تاریخ کلیسا نیز به وسیله کینه شخصی افراد لکه‌دار شده است. دشمنان عیسی نیز چنین عمل می‌نمودند. مرقس در انجیل خود 4 مورد از عیب‌جویی‌های آنان را ذکر می‌کند. نخستین اتهام آنان به عیسی کفرگویی بود. عیسی گناه شخصی را بخشیده بود. این عمل تجاوزی به حریم حاکمیت الهی بود و آنان می‌گفتند این عمل تکبری کفرآمیز است. ولی این گفته آنان سؤال برانگیز است. اگر او به راستی خدا بود، بنابر این آمرزش گناهان حق ویژه او بود. همچنین دشمنان او می‌گفتند که از معاشرت‌های بد او به هراس می‌افتند. عیسی با گناهکاران رفتار بسیار صمیمانه‌ای داشت. او با باجگیران غذا می‌خورد و به زنان بدنام اجازه می‌داد که به او نزدیک شوند. هیچ فریسی نمی‌توانست چنین رفتاری را به مخیله خود راه دهد. او باید دامن خود را از آلودگی و ناپاکی که در اثر تماس با چنین اشخاصی به وجود می‌آید، منزه نگاه می‌داشت. او باید تصور می‌کرد که بسیار عادل است. او نمی‌توانست مهربانی و فیض عیسی را درک کند که هرچند جدا از گناهکاران بود، لیکن مشتاق بود که دوست گناهکاران نامیده شود. سومین اتهام دشمنان عیسی این بود که مذهب او مذهبی سبک و عامه پسند بود. او چون فریسیان و یا حتی چون شاگردان یحیای تعمید دهنده روزه نگاه نمی داشت. او را به عنوان شخصی پرخور و میگسار می پنداشتند که آمده بود تا بخورد و بیاشامد. چنین اتهامی حتی ارزش آن را ندارد که به شکلی جدی در پی تکذیب آن باشیم. این امر که عیسی شخصی بسیار شاد بود حقیقت دارد، اما همچنین در این مسئله که اون مذهب را امری جدی تلقی می نمود شکی نیست. چهارمین مورد این بود که آنان از اینکه عیسی روز سبت را نگاه نمی داشت خشمگین می شدند. عیسی در روز سبت اشخاص بیمار را شفا می بخشید. وقتی شاگردان او در روز سبت در کشتزارها می گشتند و خوشه ها را می چیدند و می خوردند، برخلاف حکم کاتبان و فریسیان عمل می نمودند که این کار را نیز همچون عمل برداشت و خرمنکوبی در روز سبت نهی کرده بودند. با وجود این کسی نمی تواند در مورد این موضوع که عیسی مطیع شریعت خدا بود شک کند. او خود مطیع آن بود و در بحث با مخالفان شریعت را به عنوان یک حکم کننده و داور مورد استفاده قرار می داد. او همچنین تأکید می کرد که خداوند روز سبت را به وجود آورده و آن را به خاطر انسان قرار داده است، اما با اعلان اینکه او مالک روز سبت نیز هست، همچنین ادعا کرد که حق کنار گذاشتن سنت‌های نادرست انسانی و نیز حق بیان تفسیر حقیقی شریعت خدا را نیز دارا است. همه این اتهامات پیش پا افتاده و بهانه جویانه می باشند. بنابراین هنگامی که عیسی محاکمه می شد، متهم کنندگان او مجبور شدند شاهدانی دروغین اجیر سازند. اما حتی در این حالت هم سخنان آنان با یکدیگر سازگار نبود. در واقع تنها اتهامی که آنان توانستند به او نسبت دهند نه یک اتهام اخلاقی بلکه اتهامی سیاسی بود. و هنگامی که او چون محبوسی با وقار برای صدور حکم دادگاه به حضور مردم آورده شد، مجدداً بیگناه شناخته شد. پیلاتوس پس از اینکه با ترس و احتیاط تلاش کرد که حکم محکومیت او را تغییر دهد، در حضور مردم دستهای خود را شست و اظهار داشت که من از خون این مرد بری هستم. متی فصل 27 آیه 24. هیرودیس هم هیچ قصوری در او مشاهده ننمود. یهودای خائن در اوج پشیمانی 30 پاره نقره را به کاهنان بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام. متی فصل 27 آیه 4. دزد نادمی که بر جلجتا روی صلیب بود، دزد دیگر را به خاطر ناسزاهایش به عیسی سرزنش نمود و گفت این مرد هیچ خطایی نکرده است. لوقا فصل 23 آیه 41. و بالاخره افسر رومی که شاهد رنجها و مرگ مسیح بود گفت در واقع این مرد بیگناه بود. لوقا فصل 23 آیه 47. آنچه که ما خود می توانیم ببینیم در ارزیابی شخصیت عیسی مسیح، ما احتیاج نداریم که تنها به شهادت دیگران تکیه کنیم، بلکه می توانیم نتیجه گیری و تشخیص شخصی خودمان را نیز دارا باشیم. آن کمال اخلاقی که توسط عیسی به شکلی کامل بیان شده بود، توسط دوستانش تصدیق شد و از سوی دشمنانش با بیمیلی مورد قبول واقع گشت، در اناجیل به روشنی بیان شده است. برای اینکه ما نیز قضاوت شخصی خود را داشته باشیم، فرصت کافی وجود دارد. تصویری که از عیسی توسط نویسندگان اناجیل ترسیم شده است، تصویری قابل درک می باشد. در واقع عمدتاً تصویر عیسی در طی 3 سال خدمت عمومیش ترسیم شده است. لوقا 2 بار تکرار می کند که عیسی در مدت سالهای قبل از خدمت خود در ناصره به شکلی طبیعی از نظر جسمی و روحی و فکری در نظر خدا و مردم رشد میکرد. ما عیسی را میبینیم که به همراه شاگردان خود به خلوت میرود. همچنین او را در هیاهو و انبوه جمعیت نیز مشاهده میکنیم. مشاهده میکنیم که او در طی خدمت خود در جلیل از سوی مردم به عنوان شخصیتی بزرگ مورد ستایش و پرستش قرار میگیرد و آنان میخواهند او را به زور پادشاه سازند و او را تا راهروهای هیکل اورشلیم در طی بازجویی مزورانه‌ای که فریسیان و صدوقیان متحدان با یکدیگر ترتیب داده بودند دنبال می‌کنیم. اما چه هنگامی که عیسی بر قله سرفرازی و موفقیت قرار دارد و چه هنگامی که او در عمق تلخکامی و تنهایی است، پیوسته همان عیسی است. رفتار او منسجم و یک پارچه است. او حالات متضاد ندارد و تغییر نمی کند. تصویر او پیوسته حالتی متوازن دارد. در او هیچ اثری از تزلزل دیده نمی شود. او عمیقاً به آنچه که تعلیم می داد ایمان داشت، ولی شخصی متعصب نبود. آموزه او آموزه نامتعارف بود، ولی او خود شخصی غیر عادی نبود. همانطور که دلایل بسیاری برای الوهیت او وجود دارد، دلایلی نیز برای انسانیت او موجود است. او خسته می شد، احتیاج داشت که مانند سایر انسانها بخورد و بنوشد. او عواطفی انسانی چون محبت و خوشی و غم را تجربه نمود. او کاملا انسان بود. با وجود این، او تنها انسان نیست. علاوه بر همه اینها، او شخصی خودخواه نبود. در وهله نخست ممکن است این مسئله جلب نظر کند، ولی با وجود اینکه او به الوهیت خود ایمان داشت، خودنمایی نمی کرد و جلال و عظمت خود را نمایش نمی داد. او هرگز با فر و شکوه خیشتن را نمایش نمی داد و ما در او هیچ گونه خودستایی نمی بینیم. او فروتن بود. ترکیب نقشی که عیسی در تعالیم خود به عنوان عامل محوری و مرکزی ایفا می کند با نقشی که او در عمل با انکار و حقیر شمردن خیشتن بر عهده می گیرد، تناقضی گیج کننده به نظر می رسد. از جنبه نظری او خیشتن را در ابتدا و از جنبه عملی در انتها قرار می دهد. در او هم بزرگ پنداری و احترام به خیشتن و هم انکار خود به فراوانی دیده می شود. او خود را خداوند همه می دانست، ولی خادم همه شد. او گفت که جهان را داوری خواهد کرد، اما پاهای شاگردان خود را شست. هرگز کسی این چنین فداکاری از خود نشان نداده است. او خوشی‌های آسمان را به خاطر رنج‌های زمین ترک نمود و علی‌رغم مسئولیت ابدی خود در برابر گناه، تماسی درد آلود با شرارت این جهان پیدا نمود. او از مادری گمنام و آمی در استبلی آلوده در دهکده کوچک بیت لحم به دنیا آمد. او چون کودکی آواره به مصر مهاجرت نمود. در دهکده گمنام ناصره رشد و نمو کرد و برای تأمین معاش مادرش و نیز کودکان دیگری که در خانه آنها بودند، در کارگاه نجاری به کار مشغول شد. در زمان معینی او به واعظی سیار تبدیل گشت که کاشانه و مایملکی نداشت و در شرایطی دشوار زندگی میکرد. او دوستانی از میان ماهیگیران و باجگیران انتخاب نمود. او به جزامیان نزدیک میشد و اجازه میداد که زنان بدنام نیز به او نزدیک شوند. او زندگی خود را وقف شفا دادن مردم، کمک به آنان و تعلیم و موعظه نمود. او را به درستی درک ننمودند و به نادرستی او را معرفی کردند و وی قربانی تعصبات و امیال ناپاک انسانها شد. او از سوی قوم خدا تحقیر و رد شد و دوستانش نیز او را ترک کردند. او خود را تسلیم نمود تا بر پشتش تازیانه بزنند، بر صورتش آب دهان بیندازند، بر سرش تاج خار بگذارند و دستها و پاهایش را بر صلیب میخکوب کنند. و هنگامی که آن اشخاص بیرحم که او را مصلوب نموده بودند به خانه باز میگشتند، او برای شکنجهگران خود چنین دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. چنین انسانی در مجموع ماورای درک ما قرار می گیرد. او درست در همان نقطه پیروز شد که همه ما بدون استثنا دوچار شکست می گردیم. او بر وجود خود تسلط کامل داشت. او هرگز عمل بد کسی را تلافی نمی کرد. همچنین او هرگز از کسی متنفر نمی شد و کج خلقی نمی کرد. او آنچنان بر خود مسلط بود که علی‌رغم هر آنچه که انسان‌ها می‌اندیشیدند و می‌گفتند یا عمل می‌نمودند، خود را انکار کرد و خیشتن را تسلیم اراده خدا و سعادت انسانیت نمود. او گفت: در پی انجام خواسته‌های خودم نیستم و طالب جلال خود نیستم. پولس نیز می‌نویسد: زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود. کتاب مقدس این بی‌اعتنایی کامل به خیشتن را در هنگام خدمت به خدا و انسانها محبت می‌نامد. در محبت نفع شخصی وجود ندارد. جوهر محبت از خود گذشتگی می باشد. بدترین انسان ها هم با فداکاری هایی که در موقعیت های خاص از خود بروز می دهند نیکو به نظر می رسند، اما در زندگی عیسی فروغ این فداکاری هرگز کاهش نمی یافت و با تابشی خیره کننده همواره وجود داشت. در عیسی هیچ اثری از گناه دیده نمی شد، زیرا در او هیچ اثری از خودخواهی نبود. چنین وارستگی به معنای محبت می باشد و خدا محبت است. وقتی به این مطلب توجه می کنیم که عیسی پاک و مقدس حاضر شد بر روی صلیب گناهان ما را بر خود بگیرد و با خون و مرگش جریمه گناهان ما را بپردازد، می توانیم درک کنیم که خدا محبت است. در انجیل شریف می خوانیم: اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. رومیان فصل 5 آیه 8. خوب است که شما حقجوی عزیز نیز در مقابل این محبت خدا عکس العملی شایسته نشان دهید و به مسیح خداوند ایمان آورید.